75 67 35 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000 @mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید ریشه بسیاری از مشکلات و نابسامانی های افراد بشر نبود و یا ضعف حیا و عفت است، زیرا این فضیلت ارزنده در بوجود آوردن زندگی سالم و شاداب و بدور از تنش های اخلاقی و اجتماعی تأثیر گذار است. هر کجا حضور حیا و عفت کم رنگ شده، انسان دچار زیان گردیده، نه تنها از پیشرفت واقعی عقیب مانده، بلکه غم سنگین و ندامت همیشگی وجودش را احاطه کرده است. با یادآوری شناخت و عمل به این فضیلت فراموش شده، گرفتاری های بشر امروزی حل می گردد و قفل های بسته گشوده می شود و بدام افتادگان هوا و هوس در سایه عفت و حیا طعم شیرین آزادی و بندگی پروردگار را خواهند چشید. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، امیدوارم برنامه خانواده سالم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه برنامه روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. نتیجه یک پژوهش به ما میگوید که کاربران اینترنت در سال 2023 بیش از 1.3 تریلیون ساعت فعال بودند. زندگی انسان هر روز بیشتر به دنیای دیجیتالی گره می‌خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر فرد به طور میانه هر روز نزدیک 7 ساعت را برای کار، سرگرمی یا ارتباط صرف تماشای یک صفحه نمایش می‌کند. اما همان طور که رفاه فیزیکی از مکان به مکان دیگر متفاوت است، رفاه دیجیتالی نیز همین طور است. بر اساس شاخصه کیفیت زندگی دیجیتالی در سال 2023، برخی از کشورها در ارائه اینترنت و خدمات دیجیتال در دسترس و مقرون به صرفه بهتر از دیگران ظاهر شدند که منجر به رفاه دیجیتالی بهتری می شود. رفاه دیجیتالی بر اساس 5 معیار کلیدی رتبه بندی می شود. مقرون به صرفه بودن اینترنت، کیفیت اینترنت و اتصال سریع و پایدار، رشد زیرساخت الکترونیکی، توانایی مقابله با جرایم کیبرلیتیکی و محافظت از حریم خصوصی آنلاین و دیجیتال کردن خدمات دولتی. در حالی که کشورهای ثروتمندتر اکثر به دلیل پول در دسترس برای سرمایه گذاری و توانایی در بهبود معیارهای کلیدی رفاه دیجیتالی بهتری دارند، 22 کشور از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه خود فراتر از انتظار بودند. نمرات بالای در امنیت الکترونیکی، زیرساخت و دولت الکترونیک و رتبه کلی رفاه دیجیتالی کسب کردند. اکثر این کشورها از آسیا و اروپای شرقی هستند. مردم سراسر جهان روزانه بیش از یک چهارم زمان خود را در بستر اینترنتی می گذرانند و بیش از 60% از جمعیت جهان از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. این آمار در آخرین گزارش کتابخانه مرجع آنلاین با صدها گزارش و داده های رایگان در نیمه های سال 2023 منتشر شده است. گزارشی که نشان می دهد نرخ پذیرش جهانی رسانه های اجتماعی در 8 سال گذشته دو برابر شده است. همه این آمار و ارقام یک پیام واضح دارند. اینترنت و شبکه اجتماعی بخش ضروری از زندگی بشر امروز است و اگر قرار است نظر مخاطب جلب شود، می باید در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی اتفاق بیفتد. اما مردم در اینترنت بیشتر به دنبال چه محتوایی هستند؟ چه ساعت ها و اپلیکیشن ها جذاب تر است و کاربران برای چه نوع محتوای دیجیتالی هزینه می کنند؟ از سال 2013 تا کنون گروه تجزیه و تحلیل داده ها گزارش سالانه تحت عنوان را منتشر می کنند که در آن به آمار دقیق اینترنت در سال اشاره می شود. بر اساس این گزارش جمعیت کاربران اینترنت در سال 2023 5.2 میلیارد نفر بوده است که نسبت به سال 2020 با جمعیت 4.5 میلیارد نفری افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. از جمله آمار ارائه شده برای سال 2023 می توان به ارسال 241 میلیون ایمیل در دقیقه اشاره کرد که این میزان در سال 2022 231.4 میلیون ایمیل در دقیقه بوده است. همچنین 6.3 میلیون جستجو در گوگل انجام شد که این میزان نسبت به سال پیش از آن 6.7% افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در هر 60 ثانیه کاربران سراسر جهان مجموعاً 25.1 میلیون ساعت را فعال بودند که به این ترتیب می توان گفت که جامعه جهانی بیش از 1.3 تریلیون ساعت در سال را صرف کاوش در اینترنت کرده است. در سال 2023 در بخش اخبار پرجستجوترین موضوع به جنگ در غزه مربوط می شود. در رتبه دوم زیردریای تیتانیک و در جایگاه سوم زمین لرزه ترکیه قرار دارد.
آگست سال 1962 بود که JCR لیکلایدر یه ایده جدید رو مطرح کرد. کامپیوترهایی که میتونستن با همدیگه صحبت کنن. یه ایده ساده، اما تحولی بزرگ تو نحوه ارتباط برقرار کردن انسان‌ها با همدیگه. اولین پیامی که از طریق اینترنت یا آرپانت تو اون زمان فرستاده شد، بین دانشگاه کالیفرنیا و استنفورد تو سال 1969 بود. اون زمان تنها چیزی که اهمیت داشت ساختن مسیری برای برقراری ارتباط بود. کامپیوترها به بزرگی یه اتاق بودن و بهشون مین فریمز گفته میشد که اکثرا هم مشغول انجام دادن یک تسک در آن واحد بودن. قرار بود اینترنت با وصل کردن مین فریم ها به هم باعث بشه بتونن همکاری داشته باشن. هدف اینترنت تو این زمان کمک به علم بود. اولین پیامی که با استفاده از اینترنت فرستاده شد لاگین بود. البته کامپیوتر دانشگاه استنفورد فقط ال و او رو دریافت کرد و بعد سیستمش کرش کرد. اما به هر حال اولین تست اینترنت موفق بود و همه چیز رو تغییر داد. وقتی به گذشته نگاه کنید متوجه تغییرات زیادی میشید. سویچ کردن از روزنامه به رادیو یا از رادیو به تلویزیون. تلویزیون یه معجزه بود. تصور کنید حالا میشد تصویر و صدا رو همزمان با هم دید و شنید. اگر اتفاقی توی نقطه دیگه دنیا رخ میداد شما میتونستید از طریق تلویزیون تماشاش کنید. همه این تغییرات بزرگ و جالب بودن. اما شروع اینترنت باعث میشه تمام دستاوردهای گذشته انسان اونقدرها به چشممون نیاد. سال 1860 سریع ترین روش برای ارسال نامه ها از یک نقطه کشور به نقطه دیگه استفاده از اسب بود. این انتقال ممکن بود هفته ها طول بکشه، اما الان شما میتونید حجم غیر قابل تصوری از اطلاعات رو ظرف چند ثانیه برای یک نفر ارسال کنید. اما چطور این امکان محقق شد؟ برگردیم به سال 1970، زمانی که ده ها مشکل پیش پای کامپیوترهای بزرگ وجود داشت تا بخوان با همدیگه ارتباط برقرار کنند. TCP/IP راه حل این مشکلات بود. TCP/IP دیتا ها رو به بسته های کوچکتری تقسیم میکنه. این بسته ها به کامپیوتر بعدی منتقل میشن، کنار هم قرار میگیرن و نتیجه رو نمایش میدن. میشه TCP/IP رو زبان ارتباط بین کامپیوترها دونست، در واقع یه شکل خیلی ساده و ابتدایی از اینترنت. تا اواخر دهه 1970 بیشتر ترافیک اینترنت مربوط به ایمیل ها میشد، البته تا زمانی که تیم برنرز‌لی آغاز به کار کرد. اون زمان تمام حجم اینترنت مملو از صفحاتی بود که توشون متن های مختلف نوشته شده بود. نگاه تیم به اینترنت متفاوت بود. اون میخواست فضایی رو به وجود بیاره که کاربرا بتونن هر زمان که خواستن بهش مراجعه و صفحه یا اطلاعات مورد نظرشون رو پیدا کنن، دقیقاً مثل یک کتاب، اما این بار روی بستر اینترنت. سال 1991 تیم بالاخره تونست ورد واید وب رو راه اندازی کنه. این سرآغازی برای تحولی بزرگ بود، تحولی که این روزا میتونیم تو لحظه به لحظه زندگیمون حسش کنیم. حالا فضایی ایجاد شده بود و کاربرا دلیلی برای سر زدن بهش داشتن. به مرور زمان دیگه وصل شدن گوشی هوشمند به اینترنت کافی نبود، حالا باید تمام لوازم خانگی به اینترنت وصل بشن. این در راستای بهتر شدن زندگی ماست. تو هر دقیقه 300 ساعت ویدیو روی یوتیوب آپلود میشه، 500 هزار اسنپ‌چت فرستاده میشه و توی فیسبوک 500 هزار کامنت گذاشته میشه. روزانه 600 میلیون نفر از اینستاگرام استفاده میکنن و شاید جالب باشه بدونید که تقریبا هر روز 95 میلیون عکس داخل اینستاگرام آپلود میشه. ما فقط داریم در مورد یه گوشه از اینترنت صحبت و اطلاعاتش رو مرور میکنیم. اینترنت نحوه مخابره شدن اخبار رو هم تغییر داده. حالا میتونید با استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف آخرین اخبار و آپدیت ها رو روی موضوعات مختلف دریافت کنید. البته باید حواستون به اخبار دروغین باشه. به هر حال اینترنت مملو از اخباریه که هیچ منبع معتبری نداره. سال 2013 فیسبوک یا متای جدید تصمیم گرفت اینترنت برخی نقاط دنیا رو تأمین کنه. این اتفاق هم افتاد، اما مشکل اینجا بود که مردم این مناطق فقط به فیسبوک و چند تا وبسایت خاص دیگه دسترسی داشتن. برای اونها فیسبوک تبدیل به اینترنت شده بود و از دسترسی به فضای بی‌نهایتی که ما این روزها می‌بینیم همچنان محروم بودن.
یکی از مهمترین مؤلفه ها در بررسی مراجعه مردم به اینترنت شبکه های اجتماعی است. رسانه ارتباطی که امروزه جز جدا نشدنی زندگی میلیاردها انسان شده است، تجزیه و تحلیل گزارش های پژوهشکده ها و شرکت هایی که در زمینه تحلیل رفتارهای آنلاین کاربران فعالیت میکند، نشان می‌دهد نرخ پذیرش جهانی رسانه اجتماعی طی 8 سال گذشته دو برابر شده است. بر اساس این گزارش در ایول سال 2015 میلادی کمتر از 30% از جمعیت جهان از رسانه اجتماعی استفاده می‌کردند. این رقم در سال‌های بعد سیر صعودی داشت تا اینکه در ایول سال 2020 و در دوران اوج قرنطینه و محدودیت‌های ناشی از گسترش کرونا با رشد سریع حدود 51% از جمعیت جهان رسید. کاهش محدودیت های کرونایی، نرخ رشد دو رقمی استفاده از شبکه های اجتماعی با ورود به سال 2022 کاهش محسوس یافت. اما نرخ پذیرش جهانی شبکه های اجتماعی در ایول سال 2023 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد رشد 2.8% بود که نشان می‌دهد همزمان با رشد جمعیت جهان همچنان نرخ پذیرش شبکه اجتماعی سیر صعودی خود را حفظ کرده است. گزارش شرکت تحقیقات بازار نشان می‌دهد میزان زمانی که افراد در سال 2023 صرف استفاده از شبکه اجتماعی کردند نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 3 دقیقه کاهش یافت. اما میانگین استفاده از رسانه‌های اجتماعی هنوز بین کشورهای مختلف تفاوت معنادار دارد. این میانگین از حد اکثر 3 ساعت و 49 دقیقه در روز به اعضای هر کاربر در برزیل تا حدود 48 دقیقه در روز به اعضای هر کاربر در ژاپن متفاوت است. اما کاربران سراسر جهان بیشتر از چه رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؟ بر اساس اطلاعاتی که منتشر شد، 10 رسانه اجتماعی محبوب جهان در بین کاربران 16 تا 64 سال عبارتند از واتساپ، اینستاگرام، فیسبوک، ویچت، تیک تاک، دیوین، تویتر، پیامرسان فیسبوک، تلگرام و لاین. اینستاگرام با وجود قرار گرفتن در رتبه دوم هنوز هم یک فرصت کلیدی برای برنده هاست و بیش از 62% از کاربران اینستاگرام از این پلتفرم برای تحقیق قبل از خرید یا دیدن محتوای برندها استفاده می کنند. آماری که گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از آن را تایید می کند و در میان رسانه های اجتماعی مختلف اینستاگرام با سهم 55% در صدر استفاده کاربران شبکه‌های اجتماعی ایران برای خرید کالا قرار دارد. با وجود تمام این آمار روبروش، یافته‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به اینترنت همچنان یک چالش برای گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر در جهان است و محروم به صرفه بودن آن همیشه یک مانع کلیدی بوده است. در سال گذشته میلادی سهم خانوارها در اتحادیه اروپا از دسترسی به اینترنت به 93% افزایش یافته است. با این حال بر اساس داده های منتشر شده میلیون ها شهروند اتحادیه اروپا در سال گذشته همچنان قادر به پرداخت هزینه های اتصال به اینترنت نبودند. بر این اساس چیزی در حدود 2.4% از جمعیت اتحادیه اروپا قادر به پرداخت هزینه اتصال به اینترنت نیستند. البته در صدد افرادی که قادر به پرداخت هزینه اینترنت نیستند، چه به لحاظ جمعیت کل و چه به لحاظ افرادی که در معرض فقر طبقه بندی می شوند، در کشورهای مختلف متفاوت است. با عنوان مثال در کشور رومانی از هر 4 فردی که در قشر در معرض فقر قرار دارد، 1 نفر قادر به پرداخت هزینه اتصال به اینترنت نبوده است. بلغارستان با 20% و مجارستان با 16 نیز سهم بالایی را ثبت کردند. در کشور آلمان بیش از 8% اقشار در معرض فقر و در فرانسه بیش از 6% از این افراد از عهده تأمین مخارج اینترنت بر نمی آیند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه راز تندرستی رو بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، با برنامه دیگر از راز تندرستی خدمت شما رسیدیم. داروهای گیاهی و نقش آن در صنعت غذایی رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی منافی، دکترای داروسازی و متخصص گیاهان دارویی، هم کارشناس برنامه‌مون هستن. از زمانهای قدیم از گیاهان دارویی به عنوان درمانی برای بیماری‌ها و در پزشکی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ارتباط عمیقی بین انسان و گیاهان دارویی وجود دارد که به گذشته‌های بسیار دور باز می‌گردد. نسل به نسل اعتماد مردم نسبت به گیاهان دارویی مختلف به عنوان منبعی برای حفظ سلامتی و تندرستی بیشتر شده است. انسانشناسان معتقدند که مردم از 7000 سال قبل از میلاد شروع به تهیه پماد و روغنهای درمانی از گیاهان متعدد می‌کردند. طبق سایر سوابق تاریخی، گیاهان تنها داروهایی بودند که 500 سال قبل از میلاد مسیح استفاده می‌شدند و اعتقاد داشتند که این گیاهان دارای خاصیت دارویی استثنایی و حتی قدرت‌های جادویی هستند. علاوه بر این که گیاهان به دلیل خاصیت درمانی و ترمیم کنندگیشان با سلامتی و تندرستی همراه هستند، افزودنی های بسیار خوبی نیز برای غذاها محسوب می شوند و طعم و عطرهای جدید و فوق‌العاده‌ای به غذای شما می بخشند. شما می توانید از انواع گیاهان تازه و خشک برای غذای مورد نظر خود استفاده کنید که در هر صورتی طعم و بوی خاص و منحصر به فردی به غذای شما می بخشد. در حقیقت گیاهان به شما این امکان را می دهند که درست بر روی میز نهارخوری خود طعمی تازه از زمین را بچشید و لذت ببرید. انواع مختلفی از گیاهان وجود دارد که می توانید به راحتی آنها را در باغچه خود پرورش دهید. داشتن این گیاهان به طور حیرت انگیزی مفید است. چند نمونه از آنها را با هم بررسی می‌کنیم. گیاه جعفری. این گیاه در مناطقی چون مدیترانه مرکزی به ویژه یونان، قبرس، اسپانیا، پرتغال، جنوب ایتالیا و مراکش، جعفری به خوبی رشد می‌کند و ابتدا در این مناطق بود که کشف شد. با گذشت سال‌ها کشت جعفری در اروپا نیز رایج شد و از این گیاه به عنوان ادویه، سبزیجات و گیاه دارویی استفاده می شود. گیاه نعنا. نعنا گیاهی چند ساله و بسیار مقاوم است و کشت آن به طور گسترده در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، استرالیا و آفریقا می باشد. نعنا یکی از معطرترین و خوشبوترین گیاهان است. به همین دلیل است که روغن نعنا در میان عطرها و رایحه‌های معطر محبوبیت زیادی دارد. این گیاه دارای طعمی تازه و تند است و وجودش در نوشیدنی‌های مانند موهیتو و آبقوره آنها را ایده‌آل می‌کند. برگ نعنا تازه نسبت به نعنا خشک به دلیل داشتن عطر و طعم گرم و معطرش بیشتر استفاده می‌شود. همچنین می‌توان با برگ نعنا تازه انواع مختلف چای و نوشیدنی را دم کرد و نوشید و لذت برد. مدت هاست که از برگ نعنا به عنوان یک داروی گیاهی برای درمان بیماری هایی مانند درد قفسه سینه، معده درد، حالت تهوع و غیره استفاده می شود. پزشکان طب سنتی شواهدی پیدا کردند که نشان می دهد برگ نعنا قادر به درمان سندرم روده تحریک پذیر است. جناب آقای دکتر علی منافی، دکترای داروسازی و متخصص گیاهان داروی.
گیاهان داروی و معطر در واقع طبق فارماکوپه یا دارونامه هایی که در سراسر دنیا وجود داره و در ایران هم این فارماکوپه گیاهی وجود داره، به طور مشخص در حال حاضر 500 نوع گونه گیاهی را به عنوان صرفاً گیاه دارویی در فارماکوپه گیاهی آوردن و به گیاه داری گفته میشه که دارای ترکیبات فیتوشیمیایی خاصی هستند که اینها هم برای پیشگیری و برای درمان حالا انسان یا دام به کار گرفته میشه. این ترکیبات شیمیایی در اندامهای مختلف گیاهی وجود داره که خب با استفاده از فرایندهای اینها استخراج میشه، استحصال میشه و در نهایت حالا در صنایع مختلف داروسازی، صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی و سایر صنایع به کار گرفته میشه. ما برای اینکه جداسازی کنیم یا بعضن بعضیاشون هم وجه مشترکی با هم دارن، ما گیاهان را حالا تو زمینه‌های دارویی و معطر که عرض کردیم، یکی به گیاهان دارویی که عرض کردم ترکیبات فیتوشیمی خاصی دارن که در صنایع داروسازی یا فارماسیوتیکال استفاده میشه. گروه دوم گروهی هستن گیاهان معطر، گیاهانی که هم در بحث پزشکی و در طب سنتی فرآورده‌شون استفاده میشه، به خصوص در آروماتراپی یا رایحه درمانی و بخش عمده‌ایشون هم در آرایشی بهداشتی، در حالا تولید عطر عطرگلان سازی و سایر صنایع آرایشی بهداشتی. پس گروه دوم شدن گیاهان معطر. گروه سوم گیاهان ادویه‌ای هستن و آشپزخانه‌ای، گیاهانی که ممکنه اینها به خاطر باز ترکیبات معطرشون طعم دهنده به مواد غذایی، اشتها آورنده و حتی امروزه در صنایع نوین غذایی به عنوان مواد طبیعی نگه دارنده که خاصیت آنتی اکسیدانی داره، جایگزین آنتی اکسیدان های شیمیایی و نگه دارنده هایی شده که خاصیت ضد میکروبی و حالا ضد فسادی خیلی خوبی دارن. ولی بعضی از گیاهان هستن که هر ستا رو دارن، یعنی هم گیاه دارویی هستش، هم گیاه معطره، هم گیاه مثلا ادویه‌ای است. مثال میزنم برای شما، مثلا استخدوس یکی از، یا مثلا رزماری، یا انواع ویشن، انواع نعناها اینها، یا مثلا گل محمدی. اینها گیاهانی هستن که هر سه وجه را دارن، یعنی هم دارویی هستن، هم معطرن و هم ادویه‌ای هستن. نمیتونیم برایشون خط بذاریم بگیم که این جزء اون گروه ها نیست، ولی خب بعضی از گیاهان هم صرفا مثلا معطرن، مثل برخی از حالا گل ها، مثل یاسمن یا ارکیده ها. اینها نه، اینا صرفا معطر هستن، یا بعضی از گیاهان هم صرفا ادویه‌ای هستن، یا بعضن بعضی هم صرفا دارویی هستن. من سه چهار تا از گیاهایی که خیلی خیلی کاربرد وسیع در صنایع مختلف دارن، استخدوس تو صنایع داروسازی، الان تو بعضی از داروها ما استخدوس رو میبینیم به عنوان حالا یک آنتی اکسیدان، به عنوان یک ضد باکتری، به عنوان حتی در کرم ها یا پماد هایی که برای ضد درد یا درد های عضلانی داره استفاده میشه، دامنه وسیع این گیاه کاربرد داره. یا رزماری هم همینطور، یا بابونه یا آبشنه که خرس کردن، مثلا همین استخدوس، خب سرشاخه های گلدار این گیاه خیلی معطر هستش در صنایع داروسازی به عنوان ضد باکتری، به عنوان حتی ضد ویروس، به عنوان آنتی اکسیدان و به عنوان ضد درد، دردهای عضلانی به خصوص استفاده میشه. از اون طرف هم اگر نگاه کنید، بیس خیلی از صنایع آرایشی و بهداشتی که الان ادعا میکنن فراورده های ما طبیعی هستش یا ارگانیک هستش، بدون شک اکثرا میتونم بگم 70-80% حتی شوینده هایی که الان ادعا میکنن که سازگار با محیط زیست هستن و طبیعن، اینها از استخدوس استفاده میکنن و بیس خیلی از عطرها و عطرگلان ها هم به همین صورت از گیاه استخدوس است. در صنایع غذایی هم به عنوان طعم دهنده، به عنوان یک گیاهی که خاصیت آنتی اکسیدان داره و جلوگیری میکنه از فساد، به خصوص تو بحث مواد کنسرو سازی استفاده میشه. خیلی عوامل رو کیفیت گیاهان دارویی تاثیر میذاره. یکی از مباحث این که اولین قدم شناخت صحیح اون گیاه هستش. ما متاسفانه مثلا به نام آویشن تو بعضی از اقوام یا تو بعضی از مناطق کشور، خب ممکنه حتی کاکوتی هم بهش میگن آویشن، یا حتی مرزر هم بعضن آویشن صدا میکنن، اینکه باید به دقت از نظر گیاهشناسی علمی کاملا این گیاه شناسایی بشه و دقیقا مشخص بشه که این آیا همون گیاه مورد نظر هست یا خیر، چون گونه های مختلف حتی زیر گونه های مختلف هم خواص داری متفاوت داره. دوم این که خب از چه مکانی جمع‌آوری شده، در چه زمان جمع‌آوری شده، در چه مرحله رشد گیاه، مرحله گلدهی بوده، قبل گلدهی بوده، در چه شرایطی خوش شده و در چه شرایطی نگهداری شده و چند سال نگهداری شده، اینها بسیار اثرگذار رو کیفیت محصول هستش و به خاطر همین هستش که بعضی از عزیزان مصرف میکنن یا نتیجه عکس میگیرن یا میگن اثر بخش نبوده. یه نکته مهم هم اشاره کردن به این موضوع که دوز مصرفیش هم خیلی مهمه. بله، بالاخره هر دوزی اگر به میزان اون مورد نظر استفاده نشه ممکنه اثرات جانبی داشته باشه، اگرچه گیاهان دارو یا داروهای گیاهی اثرات جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارن، ولی اونها را هم دارن. این که بعضن مشاهده میشه بعضی از عزیزان داروی شیمیایی مصرف میکنن و همراه اون گیاهدار یا داروی گیاهی استفاده میکنن، حتما این تداخل دارویی را با پزشک متخصصشون در میون بذارن، چون ممکنه اثرات سو یا اثرات منفی بر سلامتشون داشته باشن. گیاهان داری و معطر و ادویه‌ای مگر هست ستاره بخوام با هم بگم الان چندین نقش را در صنعت غذایی دارن ایفا میکنن. خب به طبع الان آنتی اکسیدان های شیمیایی داره استفاده میشه، مواد نگهدارنده شیمیایی استفاده میشه در صنایع مختلف لبنی، در صنایع مختلف عرض به خدمت شما که کنسرو و صنایع گوشتی داره استفاده میشه و کم کم گیاهان دارویی و ادویه و معطر چه خودشون، چه استارهاشون، چه استانساشون و چه ترکیباتی که استحصال میشن، حالا ترکیبات خاصی، نقش هم معطر کننده دارن، هم طعم دهنده دارن، هم افزایش اشتها. جالب اینجاست که بعضی‌هاشون هم رنگ طبیعی دارن، یعنی به جای اینکه ما از رنگ‌های مصنوعی استفاده کنیم به خاطر اون ترکیباتی که درشون وجود داره، رنگ غذا، طعم غذا، عطر غذا، افزایش اشتها، باعث خاصیت ضد میکروبی، خاصیت آنتی اکسیدانی و صدها خاصیت که همراه با خودشون دارن، ولی به طبع الان در صنایع غذایی عمدتاً به عنوان یک نگهدارنده طبیعی و طعم دهنده و افزایش اشتها نقش بسیار بسیار مفیدی دارن گیاهان داروی ادویه و معطر ایفا. بعضی از گیاهان ما خب اسانس دارن، گیاهان ما اسانس دار بهشون میگیم گیاهان معطر، گیاهانی که از اندامهای مختلفشون اسانس به دست میاد. من از ریشه بگم تا بیان بالا، مثلا از ریشه سنبولتیو ما اسانس به دست میاریم، از پوست درخت یا تنه درخت مثل دارچین اسانس به دست میاد، از انواع گلها خب یا سرشاخه گلها، انواع نعنا، انواع آبیشن، انواع ریحان، اینها اسانس از اینها به دست میاد. مختص اگه بگم از نعنا، خود نعنا، نعنا فلفلی، بادرنجبوی، از برگ و از اندامهای مختلف، از اندامهای مختلف اسانس به دست میاد که اسانس ها ترکیباتی معطر هستن، ترکیبات روغنی هن، اما روغن با روغنهایی مثلا روغن کلزا و کنجد و آفتابگردون متفاوت هست، اونها روغنهای ثابتن، این روغن یا اسانس ها روغنهای فرارن، یعنی شما در فضای باز یا در ظرف باز میگذاری سریع در هوا منتشر میشن و متساعد میشن و ترکیبات بسیار سبکی دارن، به خاطر همین هم هستش که بهشون میگن ترکیبات فرار. خواص بسیار بسیار متعدد دارند در صنایع غذایی، در صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی استفاده میشن.
متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه، همکارانم برنامه تکراری ارمغانی موسیقی را آماده پخش دارند، بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به معرفی حسام الدین سراج، آوازخوان معروف ایرانی میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. حسام الدین سراج در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود. ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوش‌آهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال الدین همایی، استاد تاج اصفهانی، استاد حسن کسایی و دیگر اساتید حشر و نشر داشت. به همین دلیل فضایی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانهای عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد. دوستان گرامی، در این لحظه از برنامه تصنیف سحر بلبل را با صدای حسام الدین سراج تقدیمتان می کنیم. حسام الدین سراج موسیقی را با آموختن تنبک از 13 سالگی آغاز کرده. سپس سنتور را در اصفهان نزد استاد ساغری آموخته و برای تکمیل آن از اساتیدی چون فرامرز پایور، رضا شفیعیان و پشنگ کامکار بهره جسته است. در زمینه آواز از محضر مرحوم استاد محمود کریمی و استاد محمد رضا شجریان استفاده کرده است. در حال حاضر هم به اغتنام فرصت از محضر اساتید موسیقی و تحقیق در شیوه قدما بهره می برد. همینک ترانه زلف دوتا با صدای حسام الدین سراج را با هم می شنویم. عزیزان، استاد سراج شاگردی و تعلم را بالاترین توفیق زندگی خود می داند و به همین لحاظ به موازات آموزش موسیقی تحصیلات خود را در رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داده و موفق به اخذ فوق لیسانس معماری از آن دانشگاه و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر شده است. در برخی از آثار که با صدای او شنیده ایم، مانند باغ ارغوان، شرح فراق، بینشان، آیین رو، نرگس مست، ماه نو و غیره، آهنگسازی را نیز به عهده داشته است. در این لحظه تصنیف دست از طلب ندارم را با صدای آقای سراج تقدیم حضورتان می کنیم. دوستان گرامی، همچنان با برنامه ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. با پخش ترانه صلاح از ما چه میجویی این برنامه را در اینجا به پایان میبریم و با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن بلایی که از حبیب آید، بلایی که از حبیب آید، بزارش مرحبا گفتی.
خب دوستان گرامی، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار ایرانی امروز است. از شما دعوت میکنم این را هم بشنوید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، ایران اسلامی از مدت‌ها قبل پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف فناوری را آغاز کرده است. طرح‌های علمی و تحقیقاتی مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی، رئیس پژوهشکده رویان، و تیم همکارش در حوزه تولید و تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی جنینی، گسترش روش‌های پیش رفته درمان ناباروری و همانندسازی حیوانات از نخستین گام‌ها برای همگرایی فناوری‌ها در حوزه زیستی در ایران بود. در آن سال‌ها تولید نخستین رده سلول‌های بنیادی جنینی به عنوان یکی از شاخص‌ترین و درخشان‌ترین نمودهای موفقیت و خودباوری محققان جوان ایرانی در مرزهای دانش بود که با حمایت‌های رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای تداوم یافت. پژوهشکده رویان یکی از تشکیلات ارزشمند از نوآوران و جهادگران عرصه علوم زیستی است که امروزه در کشور فعالیت می کنند. در حوزه بیوتکنولوژی ایران جزء 15 کشور اول دنیا است و در بخش‌های مختلفی همچون صنایع داروسازی و ساخت واکسن، صنایع غذایی دام، طیور و آبزیان و نیز بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرده است. دستاوردهایی به دست آمده در این حوزه توانسته است به کشورهای مختلف صادرات داشته باشد. تقریباً 70% صادرات دارویی ایران مربوط به داروهایی است که بر پایه زیست فناوری و نوترکیب هستند. صدها شرکت دانش بنیان در ایران در حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می کنند. نزدیک به نیمی از درآمد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی مربوط به حوزه زیست فناوری است. از دیگر حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران فناوری نانوست که سرمایه‌گذاری در آن با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است. 5 حوزه تمرکز نقشه راه ایران در فناوری نانو: حوزه‌های انرژی، ساخت و ساز، آب و محیط زیست، سلامت و بهداشت و نیز کشاورزی است. بازارهای صادراتی محصولات نانوی ایران بیش از 40 کشور است و در حوزه صنایع ساختمانی، اپتوالکترونیک و دارو و بهداشتی است. هوشمندسازی حمل و نقل از دیگر حوزه‌های فناوری در ایران است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از خدمات حوزه حمل و نقل هوشمند به صورت نرم‌افزاری ارائه می‌شوند، به راحتی قابل تجاری سازی و صادرات هستند. انقلاب صنعتی چهارم میتواند فرصتی برای همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باشد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی و دوستان صمیمی، ما در همین جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه های شامگاهی ما را همراهی کردید. همه شما عزیزان را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.